آقای بنی صدر، عرض سلام دارم خدمتتون. بسیار متشکرم که امروز روز دوشنبه است، 13 خرداد ماه 1398 برابر با 3 جون 2019 هستش که لطف فرمودید و وقت دادید که در خدمت شما استفاده بکنیم از فرمایشاتتون. چیزی که اولا پیشا پیش عید فطر رو تبریک میگم به شما، ظرف یکی دو روز آینده خواهر بود و این ماه خرداد هم البته ماه پر تلاطمی همیشه بوده واسه ما ایرانیان، از جمله کودتای خرداد 1360 که اون حق و حقوقی که مردم ایران میتونستن سرش بیستن و اون رأی 76%شون رو بذارن عمل بکنه در ایران، متاسفانه به شکل دیگه ای اجرا شد. از جمله جرایم 14 گانه، اگر که نمرش رو درست یادم بیاد، که برای شما خوانده شد در صحن مجلس توسط آقای خامنه ای به ریاست آقای رفسنجانی، این بودش که شما به حقوق بشر معتقد هستید و پایبند هستید، این رو جرم برای شما محسوب کردن که مستوجب از نه تنها بلکه مستوجب برچسب باقی، اونم باقی باقین، و 7 بار اعدام شدید. هرچه که گذشته در این ظرف 40 سال گذشته از خرداد 1360 تا به حال، به خصوص حق و حقوق و حقوندی به قول دوستمون یک نقطه مشترک، یک مخرج مشترکی شده بین افراد مختلف، گروه های مختلف و به طور کلی در افکار عمومی، و حتی فشار زیادی ایجاد کرده در کسانی که خشونت رو و در واقع تجاوز به حقوق رو با توجیه مصلحت در همون سالها بر علیه مردم ایران و به خصوص بر علیه منتخبشون، اولین منتخب ایران، متاسفانه اعمال کردن. حالا اگر که خودشون گرفتار اون خشونت ها نشدن که در زندان ها باشن یا منزوی باشن یا حتی کشته بشن، الان بسیاریشون، اکثرشون به این نتیجه رسیدن که حق میتونه یک مخرج مشترکی باشه برای کنش ها، برای همیاری ها و همسازی ها و همسویی ها، برای ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر، برای زندان نکردن خود در زندان بد و بدتر. خب حالا حق رو که ذاتی حیات بشر هست، این مسئله ذاتی از دید سنویت یا از دید یگانگی و توحیدی دو جور میشه بهش نگاه کرد، یکی اینه که دو طرف لازم داره یا اینه که نه، یک چیز ذاتی در واقع با اون تعریفی که از توحید و یگانگی داده شده غیر از اینه. این رو من فکر میکنم که خیلی خوب باشه که برای شنوندگان عزیز ما یه مقداری بازتر بشه، به خاطر اینکه متاسفانه کلمه منفعت و منافع و منافع عمومی مصرف غالب رو داره در گفتمان ها، در به صورت یک به اصطلاح کلید واژه‌ای در سخنرانی ها و نوشتار ها، یه بند از منافع عمومی صحبت میشه و بعدتر از اون منافع مشترک و اینهایی که جنگ طلب هستند، به خصوص در این ایامی که آقای ترامپ فتیله جنگ رو به قول معروف بالا کشیده، میگن که بله بیاد حمله بکنه به ما، ولی منافع مشترک ما با امریکا اینه که بیاد و حمله بکنه، این رژیم رو ببره، حالا تا بعد ببینیم چی میشه، که یک دروغ خنده‌داریست. البته این لازم به توضیح نیست، ولی در این زمینم اگر که توضیح بفرمایید من بسیار ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض کنم به شما، اول اون دسته از حقوقدانان و فقیهانی که میگویند حق دو طرف دارد، اونا هم بهشون نقد وارد شده از سوی خود همون حقوقدانها و فقها، که نه، در همه موارد اینجور نیست، در حقوق موضوع ها. مثلا اگر کسی زمینی رو آباد کرد، طرف مقابلی ندارد، خود اوس زمین آباد کرده و بنابراین که زمین آباد کرده کشت کار در اون زمین از آن اوس هست و بزدید بعضی مالکیت اون زمین هم از آن اوس. اما فرق بین علل اصل، فرق از بین حق موضوعه و حقی که میگوییم ذاتی حیاته. حقوق موضوع عموماً دو طرف دارن چون تنظیم میکنه رابطه رو، بعد اگر این تبعیت بکنه از حقوق ذاتی این تنظیم رو به ترتیب انجام میده که رابطه های دو طرف رابطه های حق با حق باشه، یعنی حق ذاتی با حق ذاتی باشه.
بله.
چنان که در ازدواج دو طرف میخواد، حقوق موضوعه تنظیم میکنه رابطه زوجین رو، هرگاه حق ذاتی بشناسیم برای اینکه هر انسان حق دارد بر داشتن زوج، مرد زوجه، زن زوج، اون چه از قانون مقرر می شود در قانون برای تنظیم این رابطه بسته به اینه که شما برابر ببین اصلا حق ذاتی قائل باشی یا نباشی، این که در این دو طرف رو برابر ببینی یا نبینی و هر اون چرا که قانون ازدواج می شود این مثلا دست کم سه نوع پیدا میکنه. یه نوع قانون ازدواج که تابع حق ذاتی است، یه نوع قانون ازدواج که تابع حق ذاتی نیست اما به برابری قائل است، یه نوع حق موضوعه که بر مبنای نابرابری است. در ایران ما این فعلا این سومیه که تنظیم میکنه رابطه زوجین. خب حالا ما اول بریم ببینیم که حق ذاتی میتونه دو طرف هست یا یه طرف هست. این اول که ما میگیم حق، اگر بگوییم حق دو طرف میخواد، یعنی قبل از رابطه یه دو طرف چیزی به اسم حق وجود ندارد. خب همین یکی از تناقضه ها که در بیان کسی مثل آقای طباطبایی هست این است که خب شما از یه طرف میگی حق هستیمنده و یک ویژگی های هم براش میشماری، بعد از اون طرف میگی که این به اصطلاح حق دو طرف میخواد، هستیمنده یعنی قبل از رابطه وجود دارد و حاصل رابطه نیست، اینکه میگویی که حالا البته این که من از قول آقای طباطبایی گفتم بنابراین است که او در تعریف حق گفته است، حق او رو محفوظ نمیدارم به این که بگوید نه من دو طرف قائل نیستم، در مواردی هست که یه طرف کافیست، اون هم وقتی که مثلا حقوق ذاتی حیات هست، ولی چون چیزی در نوشته از او من ندیدم میگم که این رو بگذاریم فعلا، حق او محفوظ بماند. اگر این بگوید که نه من نگفتم که حق دو طرف میاد، به هر حال
منظور شما علامه طباطبایی صاحب کتاب المیزان
بله
بله بفرمایید.
خب چرا حق ذاتی دو طرف نمیخواد؟ اگر دو طرف فرض بکنیم، معناش این است که اون حق ذاتی حیات رو انکار کردیم. یک، به دلیل که الان توضیح دادم، فرض اگر بنابراین باشه که حق دو طرف لازم داشته باشه، یعنی پیش از این رابطه بین دو طرف چیزی به اسم حق وجود نداره. دو، مهمتر از اولی این که حیات زندگی وجود هست. میگه ما وجود داریم، زندگی میکنیم، هستی هست. هستی که هست حقه، دو طرف هم ندارد. در آنچه که به خدا مربوط می شود که حق علی اطلاق است، بخواهیم بگیم که این حق دو طرف دارد، خوش شرک گفتیم. یه بحثی اینجا پیش میاد که اون چه که در قرآن راجع به خداوند به مثابه حق هست، این حق چه تعریفی دارد؟ می شود گفت که این هستی آفریده او هم به عنوان که هستی منده حق. نخست بگویم که یک کلماتی که در قرآن به کار رفته در معانی مختلف به کار رفته. مثلا کلمه ضربه، الان یادم نیست 12 یا 14، در 14 معنا یا 12 یا 14 معنا به کار رفته. اما اینها ضد و نقیض نیستن. اگر باشند اون وقت قرآن نمیتوانه بگه درش اختلاف، چه رسد به تناقض نیست. همینطور در مورد حق، اون چه در قرآن کلمه حق به کار رفته، اینها با هم سازگاری دارند. اگر ناسازگاری پیدا کنند، معناش این است که قرآن ضد و نقیض حرف میزنند. افزون بر این که کلمه هایی که در قرآن به کار رفته چون بیان کننده امرهای واقعی مستمر هستند، در همون معنا همواره باید به کار برود و می رود. پس ما اون چه که امروز می فهمیم، نمی شود گفت که در 14 قرن پیش این یه معنای دیگه داشته، الان یه معنای دیگه داره. این وقتیش که امر واقعی مستمر نباشه، اون زمان مثلا یک اتفاقی رخ داده بود و اون یک کلمه به او اطلاق شده، حالا نیست. وقتی نیست، الان یه امر دیگه واقع شده، اون کلمه رو نمیشه برای این امر به کار برد. اما قطع یه امر واقعی مستمر است. این نفس این جنایت رو میگوین قطع. از اون زمان پیامبر هیچی، از هزاران سال پیش از اون، هم از زمانی که انسان اجتماع تشکیل داده و زبان در کار آمده و به این عمل قطع گفته شده، تا امروز این اشکال قطع فرق کرده. امر واقع مستمر چون سر جاشه، کلمه هم به همون معنا به کار می رود. پس نمیشه فرار کرد از اینکه مثلا انسان حق است، به اینکه اون که در باب خدا کلمه حق در باب خدا به یک معانی به کار رفته است که معناش این حقوق انسانی که من و شما داریم نیست. افزون بر اینکه سه، اینکه یک اصل بسیار مهم که یکی از ویژگی‌های حق هم هست، این است که از حق جز حق صادق نمی شود. آفرینه آفریده حق حقه. پس ما حتی اگر ندانیم این که میگوید خدا حق است، منظور از حق چیست، دست کم اینه که میدونیم که از حق حق صادر میشود. الان برای قابل تجربه است، خود ما هم نمیتونیم تجربه کنیم. از علم، علم صادر میشود. این دانش بشری که تا حالا این پیشرفت کرده گواه و شاهد. از عمل خوب، خوبی صادر میشود. پس از حق علی اطلاق هم حق صادر می شود. بنابراین ما به عنوان هستی حق هستیم و عمل این زندگی ما منوط است به انجام اعمالی و خودداری از انجام اعمالی که اولی ها را می گوییم حقوق ذاتی حیات، چون عمل اونها ایجاب می کند زندگی را، ادامه زندگی رو، و اونهایی که ما زندگی رو یا متوقف میکنند یا عرض کنم به شما ناقص میکنند، اونها رو هم میگوییم اعمالی که اسمشون هست ناحق. پس به این سه دلیل دست کم حق دو طرف نمیخواد، نمیتونه داشته باشه. برای اینکه پیش از اینکه رابطه برقرار بشود، این ما به عنوان هستی حق هستیم، به عنوان زندگی اعمالی را به طور خودانگیخته، چهار، به طور خودانگیخته انجام میدهیم و این خودانگیختگی معناش این است که قبل از رابطه حق وجود دارد. نفس کشیدن هیچ رابطه ای رو لازم ندارد، همینطور غذا خوردن، همینطور دانش آموختن. کسی بگوید که آقا دانش آموختن که شما میگید دو طرف نمیخواهد، خود انگیخته است، این بس معلم چه کاره است؟ ما به عنوان انسان مجموعه از استعدادها هستیم که یکیش استعداد دانش آموزی است. این استعداد است که همراه با استعدادهای دیگه ما رو بر می انگیزد به جستجو از قوانینی که بهش میگوییم قوانین علمی، رابطه هایی که بین مثلا پدیده ها وجود دارن، خواصی که هر کدام از این پدیده ها دارن، این جستجوها رو حاصلش رو میگیم علم. معلم کارش چیه؟ کارش این است که به دانش آموز کمک می کند در یافتن علم. اما رابطه هر کدام از معلم و متعلم با علم دو طرفه نیست. رابطه یک طرفه از دو طرفه نمی تونه باشه. به لحاظ اینکه علم باید وجود داشته باشد تا این آقای معلم اون رو منتقل کند به آقای شاگرد. علم حاصل رابطه این دوتا با هم نیست، بلکه کار معلم انتقال علم است به شاگرد. خود یابنده علم این رو مستقیم یافته است بنابر استعدادی که دارد داشته. و پنج، اینکه حقوقی که ما میگوییم ذاتی حیات هستند، به محضی که ما به این حقوق عمل میکنیم، اگر فرض کنیم دو نفر هر دو به حقوق ذاتی حیاتشون عمل میکنند، قبل اصلا احتیاج ندارد که اینا با هم رابطه داشته باشن، حتی هم دیگر رو بشناسن. در جا این رابطه این دوتا میشه حق با حق. ما فراوان از رابطه حق با حق صحبت کردیم جای رابطه قوا، اما این رابطه برقرار میشود به محض اینکه هر کدام از انسانهای یا شهروندان یک جامعه به حقوق خیش عمل کنند. به محض اینکه این کار انجام دادن، این رابطه ها میشه رابطه حق با حق. اگر انجام ندهند همچه رابطه به وجود نمیاد. چی به جای چی به خلل چی پر میکنه؟ زور. چون به حق عمل نکنی بنده زور میشوی، به زور عمل میکنی، رابطه ها میشه رابطه زور با زور. همین رابطه قوهایی که تنظیم کننده رابطه هایی که در جامعه های امروزی قدرت شده، از این لحاظ است که انسان ها نمیدانند این حقوقی که دارن ذاتی حیات اونهاست. از اونها قفلت کنن، این قفلت خلع پدید میاره، خلع رو زور پر میکنه، اونها در جا بنده زور میشن، یعنی زور به کار میبرن در تخریب خود و در تخریب دیگری و محیط زیست. همین که میبینیم جهان امروز. پس اگر قرار بود که حق دو طرف میداشت، پس هر رابطه حق با حقی باید موکول میشد به اینکه دو طرف اول با هم رابطه حق با حق برقرار کنه. وقت سوال این بود و حق چیه که هنوز به وجود نیامده، چجوری رابطه حق با حق برقرار کنیم؟ مثل این هست که بگیم دو نفر زن و مرد عاشق هم شدن، یا دو نفر دوست هم شدن و دوستی یا عشق بعدن پدید آمد. هرگاه در من این استعداد دوست داشتن نباشد، در شما نباشد، ما اصلا چگونه دوست میشویم؟ این دوست داشتن به مسابه حق ذاتی غیر استعداده ها عنوان حق ذاتی حیات خودانگیخته است. اون دشمنی است که رابطه لازم دارد. این فرق اساسی شد. یه مورد دقیق، صدها از این موارد وجود داره، ولی دقیق، مورد دقیق این که اگر بگیم دوستی دو طرف میخواد، فرقش با دشمنی چیه؟ دشمنی دو طرف لازم دارد به لحاظی که قبل از رابطه چیزی به اسم دشمنی وجود ندارد، نمیتونه وجود داشته باشه. در حالت طبیعی اون چی که حق ذاتی است دوستی است، دوست داشتن است و دوست داشته شدن. این از خود بیگانه نمیشه مگر در رابطه قوا میان دو طرف. وقتی رابطه قوا میان دو طرف برقرار شد، اون وقت شما میتونی بگی که این دو طرف با هم دشمن هستند. این دو طرف میخواد تمام روابطی که بنمایش رو زور تشکیل میدهد، اینا دو طرف میاد. یه طرفه شدنی نیست. خب حالا چگونه شده که این الان پس پنج دلیل ما اقامه کردیم به اینکه حق ذاتی حیات نه تنها دو طرف لازم نداره، نمیتواند دو طرف وجود لازم داشته باشه. یعنی اگر پای دو طرف بیاد، چیزی به اسم حق ذاتی وجود نداره. یه حق موضوعه یا رابطه قوا، تازه حقوق موضوع هم توضیح دادیم که در همه موارد دو طرف لازم ندارن. در یک رشته موارد هست که حقوق موضوع دو طرف لازم داره. فرض کنم به شما در اون بحثی که راجب حق الان منتشر شده و در اختیار شما هم که هست، در اون بحث آراء راجب حق چیست رو آوردیم. چرا این کار کردیم؟ برای اینکه یک رابطه‌ای که وجود داره بین نظام اجتماعی، تنظیم رابطه با قدرت و تعریف حق، این بر خواننده و شنونده امروز معلوم باشه که اینا به حق رو به ویژگی هاش تعریف نکردن دلیل داشته. یکی این مشترکات این تعریف ها رو هم در اون مد آوردیم. قفلت از این که این رابطه حقوق با حیات آدمی همین رابطه ایست که ما بهش میگیم ذاتی، به این معنا که عمل به اونها لازمه ادامه حیات هست، نه بیشتر از این، سبب شده است که به اصطلاح حق وضع شده تلقی بشود. چنانکه آلن تورن هم میگه که انسان خالق حقوق بنیادی خیشه. حالت خالق بنیادی خیش، خالق حقوق بنیادی خیش وقتی انسان خلق حق میکنه، معناش اینه که تنظیم رابطه هاش میخواد با حقوق انجام بده دیگه. و اگر شما به اعلامیه جهانی حقوق بشر مراجعه کنید، ببینید که این موادش تنظیم کننده رابطه هاست،
به خصوص در آنچه که مربوط به مالکیت میشه.
نه تنها او، در مورد آزادی، کار، ازدواج، حقوق سیاسی، همه اینا مبنا اینه، سنویت دیگه، مبنا دوگانگیش. پس حقوق دو طرف میخواد. ها این که حق ذاتی ازش قفلت بکنی راه باز میکنه برای اینکه بگی که حق قبل رابطه وجود نداره، بعد رابطه بدید میاد، پس دو طرف میخواد. از اینجا به بعد این می شود حق رو با نفت جانشین کرد، نه خوزرم. در واقع هم اون چه دو طرف می خواد نه حقه، حق ذاتی حیات ها، نه حقوق موجوده، بلکه نفته. نفت رو دو طرف می خواد. چهار حالت در اون چه به نفت مربوط می شود قابل تصور. یکی این که اولا دو طرف میخواد، اگر دو طرفی نباشد نفع اصلا به ذهنم نمیاد، چیه نفع. دو این که دو طرف نفع ببرند، که توضیح میدیم این در چه زمان ممکنه. سه اینکه یک طرف نفع ببره یک طرف زیان ببینه. چهار اینکه به قول بعضی از این لیبرال ها نفع شخصی مساویست با نفع جمعی. چهار در واقعیت اینکه نه، نفع شخصی همیشه با نفع جمعی سازگاری ندارد، بلکه در نزدیک به تمام موارد با زیان جمعی مثلا سازگاری دارم. خب حالا از این که دو طرف صحبت فراوان توی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، در غرب، در این گفتگوهایی که کشورها با هم میکنن صحبت از نفع نفع میکنن که دو طرف نفع میبرن. نظریه های اقتصادی هم اون کلاسیک ها، لیبرال های کلاسیک بر این بودن که در بازار رقابت آزاد طرفین معامله هر دو نفع میبرند، چون فرض اینه که فروشنده، چون بازار رقابت آزاد دیگه، از فروش کالا هزینه که انجام داده برای تولید اون که کار خودش هم دروش به این قیمت تمام شده به خریدار میفروشه، پس این سود میبره. خریدار هم اون چرا که تولید کرده باز به همون قیمت به خریدار جنس خودش میفروشه، نجه هر دو طرفی نفع میبره. اما در عالم واقع چون با بسیاری از این مثلا لیبرال های بعدی دیدن که همچه بازاری اسطوره است، واقعیت خارجی نداره، برای اینکه به محصی شما میگی بازار یعنی محل روابط قوا، اونجا تعیین کننده قدرت طرفین در بازار در معامله، اونی که قوی تره نفع میبره، اونی که ضعیف تره زیان میبینه. پس این که نفع یکی زیان دیگری، این قاعده رابطه قواست. خب چه وقت ممکنه که دو طرف نفع ببرن؟ ها اینجا میبینیم که اون کسانی که این منافع عمومی رو به قول آقای آلن تورن از راه ریا و سالوس جانشین حقوق کردن، اونها از یک غفلتی استفاده کردن. اون غفلت این است که ما در همون تعریف کلاسیک اقتصاددانهای لیبرال هم که توجه بکنیم که میگوین نفع نفع، اونجا یه وزنیه که معامله رو با اون میسنجن وجود داره که اون قیمتی است که برای تولید هر یک از تولید کننده ها تمام شده، اون بر اون مبناست که اگر معامله ها چنون انجام بگیرن که همه طرف ها همون را دریافت کنند که هزینه کرده اند، و همه نفت نفت در بردن. پس اون وزنه، اون هزینه است که معامله رو با اون می سنجن. حالا یکی بیشتر از اون هزینه با جنسش فروخته باشه نفت میبره، در اونی که اینه خریده زیان میکنه، برای که پولی پرداخته که در ازای او کاری انجام نگرفته. نفت رو باید با یه وزنه سنجید. اون وزنه نباشد ما نمیتونیم اصلا بفهمیم این نفع یا ضرره. اون وزنه هم حقه، به این دلیلی که حق قبل از مثلا رابطه وجود داره، اگر نه ما نمیتونیم بسنجیم. چنان که این قیمت تمام شده قبل از رابطه وجود داره دیگه، تولید کننده چیزی را تولید کرده و با موادی که خریده و تأسیساتی که در تولید مستحرک شده، میزان استهلاک و کاری که انجام داده جمع شده مثلا $10 و باید هر کالا واحد کالا، اگر این رو بخواهد $11 بفروشی، $1 اضافه بر اون واحد سنجشی که ما داریم فروخته، یعنی در ازای کاری نکرده $1 گرفته. اگر اون و فروشنده هر دو اونم فرض کنه یه تولید کننده دیگه ای باشه و با همین دوتا معامله کنن، هر دو برابر این واحد سنجش معامله انجام بدهن، دو طرف میگیم نخوردن. پس وسیله سنجش چیه؟ حقه. اون حق نباشد وسیله سنجش وجود نداره، بازاری هم وجود ندارد. من تعجب میکنم از اینا که به اصطلاح غافل بودن از این امر واضح بدیهی و اینکه نشستن و برخواستن و گفتن حق دو طرف میخواد. حالا اینکه ما گفتیم در باب رابطه حق با نفس، شما بکن شش دلایل ما شد ششتا. پس ما مثلا میگیم ما حقوق منافع ملی، چیزی به عنوان منفعت ملی دروغ نیست، جانشین کردن او با حقوق ملی دروغ است. برای اینکه ما نفع ملی داشته باشیم باید او رو بسنجیم با حق ملی. مثلا منابع زیر زمینی ایران مال مردم ایران است. حالا اگر یک بشت نفت رو در نظر بگیریم، این بشت نفتی که ما صادر می کنیم یه هزینه تولید داره، یکی خودش به عنوان ماده زمین، همین کره زمینی که ما روش زندگی می کنیم، این چقدر سال خدا داند کار کرده تا این ماده رو پدید آورده. دو، سه، وقتی شما این رو خالی میکنی زمین رو از این، عوارض داره، اونم هزینه و هزینه برمیداره. چهار، این که شما یک ماده ای رو که هم به عنوان کارمایه هم به عنوان ماده ای که در صنعت به کار بردنیست رو از دست میدی، یعنی زمین کار از دست میدی. اگر همه اینها رو محاسبه بکنیم در قیمت این یه بشکه نفت و بگیم قیمت این میشود فلان اندازه، ما زیان نکردیم، نفت بردیم و این رو میسنجیم با حق ملی، میگیم ها این با حق ملی منطبقه. اما اگر این رو فروختیم مثل که الان میفروشیم، کشورهای نفخیز میفروشن، حتی تو امریکا این شرکت های نفتی استخراج میکنن و به عنوان نفت به بازار عرضه میکنن. اونا چون به طبیعت زور میگن، چون به محیط زیست زور میگن، کسی به اونا نمیگه این هزینه ها رو چرا نمیپردازی، همونم به عنوان ماده میفروشن، همه سوده براشون، مازاد بر هزینه سوده. اما بخوان همه اینها رو محاسبه بکنن، اون وقت به کار بردن نفت در عنوان سوخت میشه مشکل، چون با هیچ حق انتفاق ندارند، میشه زیان ملی. در همه جای دنیا میشه و زیان ملی. حالا با محیط زیست هم بسنجید ببینید که تجاوز به حق طبیعت هم میشه. به این ترتیب ما یک عادت وجود دارد، معامله مثلا بین ایران و خریداران نفت، که در اون عادت دو طرف مطابق حقوق ملی داد سلز صدت رو منطبق کنن با حق ملی، یعنی تمام اون چرا که از دست میدهن مساوی باشه با همه اون چی که به دست می آورن. این میشه نف نف. چون چنین فرضی با در روابط قوا ناممکن هست، در دنیا که ما زندگی میکنیم نف نفی رو کسی به خود در عمرش ندید، من که ندیدم در عمرم که ببینم معامله انجام گرفته دو طرف گفتن سود بردیم. حالا آدم به خودشو بخواد راضی کنه مثلا زیان رو نخواد بیبیده بگه بل ما هم نفردیم یه حرفه، اما اگر بشین روی محاسبه نمیشه که یه طرف در روابط قوا سود برده باشه طرف مقابل زیان نکرده باشه، اسمش رابطه قوا نیست، میشه رابطه حق با حق. چنین است در اون چه مربوط میشود به نفع عمومی. لیبرال ها میگویند به این که جامعه فرد بر جامعه مقدم است و هر فردی فعالیت هایی که می کند این تابع نفعی است که او در اون فعالیت ها سراغ می برد. چون همه شهروندان در جستجوی نفع خویشند، پس حاصل این نفع جویی می شود نفع عمومی. این تعویض نه این توجیه میکنه، البته بعد از مدتی که نقل شده اینجور فکر پیدا شد. حالا و این توجیه میکند اینکه ما بگذاریم دولت دخالت نکنه، بگذاریم بازار کار خودشو انجام بده و اون محلی باشه که پرده ها جویندگان نفع شخصی در اونجا با هم مبادله می کنند. خب این چه وقت ممکنه؟ اصلا ممکنه هستم چه حرفی که این لیبرال ها زدن یا زبان فریب به کار بردن از باب اینکه خب اینکه ظاهر قضیه منطق سوریه دیگه، صورت قضیه که درست می نمان، شما دنبال نفتی اون یکم دنبال نفت، همه دنبال نفن، خب همه نفت ببرن جامعه هم نفت برده دیگه، صورتن اینجوره. واقعا چطور؟ هرگاه این انسانها با اون میزان عملشون رو بسنجیم، عمل مثلا نفعی که میجوین منطبق باشه با حقوق ذاتی حیاتشون، بنابراین این رابطه ها رابطه حق با حق بشود، حاصل جمع مثلا فعالیت اونها میشود منطبق با حقوق جمعی یا حقوق ملی. اما اگر این چنین نباشه، یعنی ما حق برداریم همونجور که دیدیم نفع بگذاریم به جاش، چنین نیست. این جهان ما، این همه نابرابری ها، مثلا در کشور ما یک اقلیتی نفع خودشون رو، آیا از نفع اونا جامعه نفع برده؟ نه، جامعه ویران شده، طبیعت ویران خراب شده، منابع ثروت ما به غارت رفته. نفع منهای حق، حق بذاریم کنار، هر نفع طلبی ایجاب میکنه یک رابطه قوایی رو برای اینکه اون رو نفع طلب رو مقابل میکنه با دیگری که او هم دنبال نفع خودشه. این دوتا وقتی میتونن سازگار باشن که دو طرف دیدیم به حق عمل کنن، اما اگر نه به حق عمل نکنن سازگاری پیدا نمیشه، میشه رابطه قوا. نتیجه این که یک اقلیتی که قوی ترن عمل اینجوری شده، اینا نفع میبرن، اکثریت بزرگ فقیر میشون، جامعه و طبیعت هم زیان میبیند. پس دو حالت از اون چهار حالت که مربوط میشه به رابطه نفع شخصی با نفع جمعی با این توضیح که عرض شد، وقتی نفع شخصی نفع ها با هم تضاهم پیدا نمی کنن چه منطبق باشن با حقوق ذاتی، با اون واحد سنجش ما بسنجیم بگیم که این کاملا انطباق داره با مثلا همه نفر رو در این ببینن که دانش به دست بیارن و دانش را هم در اون ترکیب با زور ترکیب نکنن، بر ضد یک دیگر به کار نبرن، با حق ترکیب کنن، در سود یک دیگر به کار ببرن. بله، در این صورت نفع هر شهروندان، یکایک شهروندان نفع دیگری رو ایجاب میکنه، نفع عمومی هم حاصل میشه. اما به محض غفلت از حق، کله رو زور پر میکنه، پس میشه رابطه زور با زور یا رابطه قوا. در رابطه قوا اون که قوی تره نفع میبره، اون که ضعیف تره زیان میبینه. نتیجه این است که جامعه مثلا نفع فردی، چون این مثلا فرد خودشو در برابر همه زی حق میبیند، میگه همه برای اینا که من نفع ببرم. وقتی میگه فرد مقدم است، یعنی جامعه برای این است که فرد برابر میل از نفعی که تصور میکند این بتونه زندگی کنه و نفعی که میخواد حاصل کنه. پس اگر بنابر روابط قوا باشه، زیان جامعه میبینه، نفع رو شخص میبینه. کدام شخص؟ اونی که قوی است. میشه حرف شعر فردوسی: جهان دار جهان جای زور است و بس، مکافات و بیزور گور است و بس. خب پس به این ترتیب ما متوجه میشویم که حق ذاتی رو وقتی ازش غافل شدیم، میشه حق که میشه حق موجوده که دو طرف میخواد. از اینجا میشود از خود بیگانش کرد در روابط قوا، از اون نفع حق غافل شد، گفت نفع. نفعی در روابط قوا ممکن نیست دو طرف سود ببرن، چون رابطه قوا تخریبی است، تخریب به بار میاره. بگیم قوه یعنی اون ترکیبی از علم و زور و فن و پول و و و و که به وحض این که به کار افتاد تخریب میکند و زیان به بار میاره. خب حالا یه ایرادی هم برسیم، اونم جواب بدیم. بحث ما در این مورد بشه بحث کاملی، نسبتا کاملی. اون این که آقا ما شما میگه رابطه حق ذاتی و اینکه یه طرف داره، انسان با خود دو طرفه. و این انسانی که حق رو به کار میبرد در خود. این سخن نادرسته، یعنی خود متناقضه، این جد نادرسته. برای اینکه انسان با خود دوگانه نمیشود مگر چه وقت؟ وقتی با خود رابطه قوا برقرار میکنه. مثلا به طور خودانگیخته انسان تنفس میکنه، هوای سالم رو دو طرف نداره. و من و شما هم از خود نمیپرسیم که نفس بکشم بعد اجازه بدیم که بکشم. خودش کارش انجام میده، بدن کار خودش انجام میده، هوای سالم. چه وقت ما با این بدن دوگانگی رابطه قوا برقرار میکنیم؟ وقتی که ما به جای این هوای سالم مثلا دود سیگار میدیم به شوش. این ما اینجا میشه دوگانه، یگانه میشه دوگانه. پس دوگانگی انسان با خود شدنی نیست مگر وقتی که ما از حق غافل میشیم و با خود رابطه قوا برقرار میکنیم. غیر رابطه قوا با خود غیر ممکن نیست که ما انسان با خود دوگانه می شود. از این دید که نگاه بکنی انسان با خدا هم دوگانه نمی شود مگر وقتی که غفلت می کنه از حق. که اونا منکرانی که منکر خدا می شوند هرگاه ندانند که رابطه آفریده به عنوان حق با آفریدگار به عنوان حق مطلق این یک یگانگی رو ایجاب می کند که در اون یگانگی انسان استعداد خلق پیدا می کنه به لحاظی که مستقل و آزاد می شود به طور خودانگیخته حقوق حیاتی عمل می کنند. انکار این انکار رو خلا پدید میاره این انکار خلا رو زور پر می کنه. این است که اینها غالباً دترمینیسم میگن جبری مسلک میشود میگن آزادی و استقلال این حرف ها شعر و غزله حق و حقوق اینا همه شعر و غزله. ما در جهانی زندگی میکنیم که تمام اعمال و کارهای ما به طور جبری انجام میگیرن. خب اون به این ترتیب غفلت از این که حقوق ذاتی حیات خود ایجاب به محض غفلت خلأ رو چون زور پر می کند ما با خود نیز دوگانه می شویم. این دوگانگی یک رابطه است که ما در واقع با خود برقرار می کنیم و خویشتن رو تخریب می کنیم. حالا این تخریب غالب این بیماری های روانی اعتیاد ها ناشی از این دوگانگی و غفلت از حقوق ذاتی که به طور خودانگیخته عمل می کنند ما مانع می شویم که این حقوق عمل کنند. چون مانع می شویم با خود دوگانگی پیدا می کنیم و زور به درکار می آوریم بر ضد حیات خیش. میشه این انسانی که الان هست انسان سالمی که هیچ به خود زور نگوید که واقعا با خود یگانه باشد که حقوق ذاتی حیاتش به طور خودانگیخته عمل کنند. اگر شما یافتید سلام ما رو به او برسانید. بله من خود که دارم این حرف رو میزنم بله بسیاری کارها که این دو تخریب تن هست رو انجام نمیدم. ده. اما نه معناش این است که تمام آن چرا میخورم و میکنم اینها منطبقاً با حقوق ذاتی حیات مثل این چربی شیرینی اینا که شما طبیبید بهتر از من میدونید اینهایی که آدمی عادت کرده ازشون بخوره لذت ببره اینها هم مخرب حیات هم ما هم در این خوردنها با خود چی میکنیم؟ رابطه قوا برقرار میکنیم به لحاظ غفلت از حقوق ذاتی حیات. حالا من فرض کنید من جوری بار آمده بودم که در همون سالهای اول زندگی این حقوق رو شناسایی کرده بودم و با عمل به اونها بار آمده بودم بدون تردید زندگی من امروز خیلی سالمتر بود. من ممکن بود در همین سنی که هستم از این جوانی که الان دارم به مراتب جوانتر می بودم. این که عرض میکنم برای جوانها قدر جوانیشون رو بدونم با خود دوگانگی نکنم با دیگری هم به محض اینکه به حقوق ذاتی حیاتشون عمل کنن به طور خودانگیخته دوستن، حتی اگر همه نشناسن باز میشن به روی هم، چون روابطشون رو عمل به حقوق رابطه ها رو حق با حق میکنه، جامعه توحید اجتماعی پیدا میکنه دیگه، محلی برای زور روابط قوا بنابراین استبداد و ور باقی نمیمونه. در جامعه های کوچکی این که من گفتم تجربه شده در تاریخ بشری، اما زمان کوتاه بوده، دوباره بشر برگشته به همون اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت، تنظیم رابطه ها با قدرت و تخریب و تخریب تا زمان ما. البته تخریب تنها اگر بود که هستی از بین رفته بود، خوشبختانه میزان ساختن بر ایرانی بیشتر بوده، به لحاظی که بسیاری از این حقوق ذاتی حیات ولو آدم دوگانه باشه، با خودم دوگانگی داشته باشه، این دائمی نمیتونه دائم به خودش دور بگه. مثلا یه سیگاری میکشه و از این تمام شد، یه مدتی باز این تن فرصت داره که هوای سالم استشاق کنه، به طور خودانگیخته عمل میکنه، مقداری از اون تخریب رو جبران میکنه، بگردن که باید همون با یک سیگار کشیدن طرف از بین میرم، اون رو جبران میکنه. این است که حیات ادامه دارد به این دلیله که حقوق ذاتی حیات هستند، خود انگیخته انجام میگیرند، طرف مقابل هم لازم ندارند، یعنی لازم دارند که نباشد، چون اگه باشه مکول به این که این رابطه ها همه، تازه بگیم رابطه حق با حق، وقتی نیست چجوری بگیم رابطه حق با حقه، اصلا واقعا دیگه میشه قانون جنگل به معنای واقعی کلمه، برای اینکه ما نداریم یکی باش بزنگیم، که الان که داریم عمل رو باش میزنگیم، برای اینکه فقط این حق ذاتی حیات قبل از هر رابطه وجود داره و عمل میکنه، عملش هم بر خود افزاست، این هم یکی دیگر از ویژگی هاشه حقه. نتیجه اینکه اعمال حیاتی ما بر خود افزا هستن و این سبب میشه که بسیاری از تخریب ها رو اونا هم بر خود افزا هستن، اینا ببلن و اثرش رو کمتر کنن و حیات توانسته تا امروز ادامه پیدا کنه. حالا یه زمان برسه که میزان تخریب از میزان ساختن فزونی بگیرد و حیات از بین برود و امر اراده است، ولی فعلا ما اونجا نیستیم و این امید وجود دارد که این حقوق جمع ما به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد میکنن اینها شناخته بشوند توسط همگان و همگان بگذارن این حیات اونها خود انگیخته به حقوقش عمل کنن، هیچ چیز دیگری لازم ندارن، اینکه با خود دوگانگی نکنن، همین، یعنی با خود رابطه زور برقرار نکنن، همین. در حال عادی انسان با خودش یگانه است، حالت غیر عادی وقتی است که با خودش رابطه قوا برقرار میکنه، یعنی با خودش دور میده و مانع از این میشود که اصطلاح حیات آدمی به اون حقوق ذاتی عمل کنه. تا وقتی که این رابطه قوا هست اون حقوق ذاتی حیات عمل نمیکنه، وقتی اون رابطه قطع شد باز عمل میکنه و این سبب شده که حیات انسان ها توانسته ادامه پیدا کنه. به ترتیب ما امروز یه بحث بسیار مهمی رو انجام دادیم که شنوندگان این بحث متوجه بشوند به اول اینکه اهمیت برای تعریف حق به ویژگی هاش مراجعه میکنم به همین نوشته اخیر در باب حق الان در سایت انقلاب اسلامی هم موجوده. عرض کنم که در اون چی که مربوط می شود به این که حق دو طرف لازم نداره که الان بحث کردیم، این به هر انسانی امکان می دهد که لااقل با دیگران با خودش شروع کنه. ببینه تمام مواردی که با خودش دوگانه می شود اون موارد رو تمرین کنه و اون رابطه قوا رو با مثلا از میان برداره به ترتیبی که حیات او به حقوق عمل کنن و خواهدی که دنیا دیگر می شود. اینم بحث امروز ما که امیدوارم بحث شیرین و به درد خوری باشد برای نسل امروز ایران.
البته به درد خورد که قطعا به درد خورد، با این توضیح که عرض بکنم واسه شنوندگان عزیز که این صحبتهایی که امروز اینجا شد و بسیاری از صحبتهایی که سعی میکنن در این گفتگوها ارائه بدم به هموطنان عزیز یا همزبانان عزیزمون، اینا جنبه انتزاعی نداره و بسیار جنبه عملی داره. این چیزی که فرمودید، کسی که همه حقوق رو همیشه در همه زمانها و مکانها بهش عمل میکنه، اون خب چیزی مال الان نیست و انتقادی که کردید در مورد به اصطلاح چربی و غذای شیرینی و اونجور چیزا مصرف کردن، این بسیار مهمه که این شنونده عزیز این انتقاد از خود رو نه به صورت تخریب که متاسفانه با این جو فکری که در ایران وجود داره به صورت خودزنی و تخریب هست، بلکه به این ترتیب که الان دیدید به صورت سازنده و درس گرفتن از به اصطلاح اتفاقاتی که افتاده. و این رو در اگه بخوایم حالا در چیزهای عملی روزانه، مسئله روابط قوا رو شما فرمودید با حتی با بدن خود آدم، در آنچه که حتی به خورد و خوراک و نفس کشیدن و سیگار کشیدن و نکشیدن میشه، ولی اگر که این حقوق رو که ذاتی بشر فرمودید هست، ذاتی هم به اون معنا که اگر که اون حقوق احقاق نشود، با آنها عمل نشود، یک جوری و به درجات مختلف حیات انسان دچار خطر و اختلال میشه و اگر که اون میزان زیاد باشه که به طور کلی حیات انسان مختل میشه، یعنی از بین میره، با مرگ همراهه. وقتی که یک فردی، یک جامعه ای به این حقوق عمل کرد و در روابط قوا قرار نگرفت، سرنوشت خوب و خوبتری رو پیدا کرد، یک جمله‌ای رو که یک عبارتی رو که من زیاد استفاده میکنم، اون حداقل لازمی از جامعه لازمه که به حقوق خود عمل بکنه که سرنوشت خوب و خوبتری پیدا بکنه. حالا یک تحقیق علمی در دانشگاه هاروارد شد و میخوام اون رو ارائه بدم به هموطنان عزیزم انشاءالله در چند روز آینده، که اون حداقل لازم رو به عدد در آورد که بیشتر از 3.5% نیست و چنین 3.5% مثلا در فیلیپین در 4 روز، در تونس در 10 روز، در مصر در 18 روز، در الجزایر در 8 هفته و در سودان در 16 هفته تونستن اون دیکتاتور رو از اون بالا بکشن پایین. حالا شما فرض بکنید که حالا مثلا همین آخریش تونس و معذرت میخوام سودان و الجزایر، اگر که این حقوق رو به این ترتیب که در این کتاب حقوق و قانون اساسی پیشنهادی پیشنهاد شده در اختیارشون بود، ترجمه میشد و در اختیارشون بود و اون برنامه عمل و از اون مهمتر سند حقوقی دوران گذار در اختیار بود، چه سرنوشت دیگه ای پیدا میکنه. اینا باز برمیگرده به تعریف حقوق و حقوق ذاتی به این ترتیب که در این جلسه ما در خدمت آقای بنی‌صدر استفاده کردیم از فرمایشات ایشون و امیدوارم که در جلسه دیگه این رو بتونیم بیشتر بگشاییم. اگر که فرمایش دیگه ندارید میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم.
بله انشاءالله که مفید فایده باشه.
همینطورم هست. ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر، روزتون بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.